بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. سخن در آیات بینات سوره مبارکه نحل است و آیه این که تلاوت شد آیه شماره 68 و انشاءالله آیه بعد از آن که در همین نوبت مطرح می شود. قسمی از آیات این سوره مبارک مطرح است که حضرت پروردگار جلوه هایی از رحمت تکوینی و طبیعی خیش را در عالم وجود مطرح می کند. تربیت دوسویه تشریعی و طبیعی موج می زند در این آیات مبارکه سوره نحل. از ابتدا تا اینجا و تا انتهای این سوره یه جلوه ای رو هزد شریعت میگوید خداوند و یه بخشی رو باز و یه دریچه ای رو به روی طبیعت باز میکند. و آیات بسیار زیبایی عجیبی است که از ویژگی های عمده این سوره مبارکه همین نکته است. پایا پای مطرح شدن این دو مبحث. خواندیم ان لکم فی الانعام لعبره، اشاره شد به امتیازاتی که انسان ها نسبت به انعام و چهارپایان و بهرهایی که میبرند و بعد و من ثمرات نخیل و عناب، دامداری مطرح شد، اونگاه باغ بستان باغداری نعمتهای این چنینی. و آیه 68 یه فرازی رو خداوند سبحان باز میکند که بسیار بلند است و قابل تأمل. و اوها ربک الی النحل، و پیامبر وحی کرد پروردگار تو به نحل. کلمه اوها از ماده وحی می آید و نحل هم نحل اسم جنس است. نحل فرد آن است و مراد از آن زنبور اصل است، نه مطلق زنبور. اما اینکه فرمود و آوها، من به مناسبت آیه باید عرض کنم، برای اینکه فراوان متذکر شدیم این بحث رو در موارد مناسب، که کلمه وحی اون جامعه مشترک معنایی که بین تمام مصادیق و موارد اون وجود دارد، القاء المعنا، خفیتن و خفتن، معنایی رو منتقل کردن به سرعت و نهانی، نام این میشه وحی. در لغت عرب عرض میکنم به لحاظ لغوی. اونگاه مصادیق این وحی با این اشتراک معنایی که بین تمام موارد وجود دارد در قرآن قابل تأمل است. از بالاترین مراتب اون تا پایین ترین سطح اون در قرآن کریم دیده می شود. یعنی ابتداءً یه القاء معنا، یه القاء حقیقتی رو خداوند به بعض از انسانها بازگو می کند. در نهایت خفا و پنهانی و سرعت این کار انجام می شود که اونها گزیدگان و نخبگان عالم خلقت و آفرینشند. نام این وحی، وحی انبائی است. یعنی وحی که در اون انباء و گزارشات خبری خداوند می آید و رسالت و نبوت قرین با این وحی است. این همان است که خاصان درگاه حق و پیامبران الهی به اولیاء خدا دریافت می کنند. بالاترین سطح وحی است. این همان است که فاوحا الی عبده ما اوحا، انا اوحینا الیک کما اوحینا، پیامبر ما بر تو وحی کردیم همان گونه که وحی کردیم قبل از تو بر نوح و ابراهیم و غیره. و فراوان این آیات که مجموعه قرآن رو، کلیت قرآن رو وحی می دانیم. فستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، پیامبر تمسک کن به آن چه به تو وحی شده است، یعنی قرآن، که در این صورت تو بر صراط مستقیمی. پس یه مصداق بارز وحی، هر آنچه خداوند نهانی و پنهانی و به آرامی و به سرعت، یعنی بدون دفع وقت و زمان، بر انسانهای وارسته میگوید، پیامبران خیش که سرآمد اون وحیست که بر پیامبر اسلام فرود آمده است. به دنبال اون باز هم قسم دوم، اون القاء معنا و حقیقتی است که به نهانی و به سرعت منتقل می شود، آگاهانه منتقل می شود، یعنی گیرنده اون با کمال آگاهی نکته رو می گیرد، اما عموم انسان ها می توانند برخوردار از این سطح از وحی باشند. این لازمه دریافت این وحی عصمت، نبوت، رسالت نیست، بلکه این از آن قسم است که وحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم. مادر موسی امتیازی به این جهت نداره که خداوند به اون وحی کرده باشد، بلکه مراد از این وحی، بارها اشاره کردیم، این همان است که از آن تعبیر به الهام میکنیم و همه انسان ها میتوانند این ظرفیت رو دارند که بهرمند از الهامات الهی باشند و خداوند بدون دفتر و کتاب و مدرسه و بدون ملاحظات ظاهری و بشوی و راق اگر هم در سمایی که سر عشق در دفتر نباشد، خداوند بر قلب و جان بندگان خیش فرو می افکند حقایقی رو. این میشه وحی که نام دیگر اون رو الهام می گوییم. الهامات الهی است که ماورای همه تعلیمات و محاسبات ظاهری بشری است. همه ما عزیزان در یه حد و اندازه‌ای بالاخره کم یا زیاد خاطرات خوشی از این الهامات الهی داریم. بسیاری از تصمیمات زندگی ما بر اثر تعلیماتی که دیدیم یا تربیتی که شدیم نبوده است، بلکه اینها آمد و بالاخره دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند. یه وقتی یه زمانی ز وقت خفته ملولم بود که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. یه توجهی شد به ما و خداوند هم الهامی رو بر قلب ما قرار داد و یه تصمیم جدی رو بسا در زندگی گرفتیم. این از قسم دوم. قسم سوم آن است که باز هم القاء حقیقت و معنایی می شود، با همون ویژگی های نهانی و پنهانی و سرعت، اما این ممکنه به جنس انسان نباشه کلن، یعنی ماورای جنس انسان این انتقال شکل میگیرد. حالا این نه اون خودآگاهی و آگاهانه بودن انسانی در اون دیده میشود، در یه سطح نازلی از شعور لازمه این وحی هست. این همان است که خداوند به موجودات دیگر وجود ماورای انسان، یعنی به حیوانات وحی میکند، که مصداق بارز به دلیل شاخصه های اون رو در این آیه میبینید. و اوها ربک الی النحل، پروردگار تو به وحی نه به نحل وحی کرده است. پیامبر زنبور عسل موحائله هست، یعنی بهش وحی شده است. حالا توضیح میدیم، خداوند حقایقی رو به این حیوان با کمال نهانی بدون دفع الوقت در وجود این قرار داده است، یه شعوری رو، یک حقایقی رو در وجود اون قرار داده است که بر اساس اون زندگی میکند. سطح پایین و چهارمین مرحله هم آن که بر ما سوای موجودات زنده و حیوانات، بر مجموعه وجود، ما سوای اینها یعنی بر جمادات به تعبیر ما، خداوند چنین ارتباطی رو برقرار میکند. و اوحا فی کل سماین امرا، خدا در هر سمایی، در هر کرهی، در هر فضایی امر اون رو و وظیفه اون رو و تکلیف اون رو وحی کرد. در مورد زمین نمی فرمایید به ان ربک اوحا لها، به زمین وحی می شود به ان ربک اوحا لها. پس وحی به بقیه اجزاء خلقت هم وجود دارد، یعنی خداوند به اینها هم آنچه را که باید عمل کنند، خورشید آنچه را که باید عمل کند وحی به اون شده است، یعنی این آگاهی در ذات خورشید داده شده است، این تعیین تکلیف و تعیین وظیفه بفرمایید. این شعور مرموز در ذات این پدیده های خلقت نهادینه شده است از آغاز آفرینش و برنامه خلقتی که همون هدایت تکوینی الهی از دل این برمیخیزد و برون میآید. پس ما چهار سطح برای وحی تو قرآن دیدیم که خدمت دوستان بازگو کرد. این سطح سوم بود. و اوها ربک الی النحل، پس آنچه در مورد این موجود گفته می شود و رویه این حیوان که خدای سبحان بازگو می کند دقیقا مطابق آموزش الهی شکل می گیرد. یک ساختار بسیار زیبا و دقیقی رو در زندگی این حیوان می بینیم که جز با واجهی همچون وحی نمی توان توصیفش کرد. کاملا آموزش الهی است، ریشه در ذات او دارد، بسیار نهانی منتقل شده است. مدرسه و دانشکده و آموزش ویژه‌ای می که خداوند غریزتا در وجود این حیوان چنین روشی رو قرار داده است. و اوحا ربک الی النحل. حالا مضمون این وحی و این آموزشی که خدا به این حیوان داده است چیست؟ ان تخلی، ان حرف ان، الف همزه نون، این ان تفسیریه است در جهت ادبی در کلام عرب، یعنی بیان می کند، شرح می دهد مطلب قبلی را. ان تخلی، حالا این وحی خدا چی بود؟ چه ارکانی داشت این وحی الهی؟ چند رکن داشت؟ اولین نکتش آن که ان تخلی، ای نحل و زنبور حسن، خطاب مستقیم گویا به اون، اتخاذ کن و انتخاب کن، من الجبال بیوتن، از کوها بیوت و منازل و خانه هایت را، و من از شجره و از درختان، و من ما یعرشون، و از آنچه عرش میکنی. کلمه عرش، عین عرش، به معنای بلندی و ارتفاع، و همین خاطر به تخت مرتفع جایگاه نشستن به تخت اریچه قدرت عرش گفته میشه دیگه. ایکم یعتینی به عرشها، کی میتونه عرش این ملکه سبا رو برای من بیاورد قبل از اینکه بیاید؟ سلیمان میگوید. به هر بلندی عرش میگویند، به سقف خانه عرش گفته میشه، میگن ثبت العرش ثم انقش، اول سقف رو بزنید بعد شروع کنید دیوار رو آراسته کنید. از ضرب المثل های شایع، خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقشه ایوان است. مشابه همین رو ما در پارسی داریم میگیم، از اونجا با هم گرفته شده است. حتی به این به اصطلاح محلی خودمون چفت های انگور که زده میشه، اینو عرش گفته میشه. اون معروشات دوران معرو، یعنی اون میوه هایی که بر روی عرش افکنده میشه، بر روی این چفت ها قرار داده میشه، اونم عرش میگن در کلام عرب. خب پس فرمود که اولین نکته وحی الهی به این حیوان این بود که اتخذی من الجبال بیوتن، از این از کوها برای خود خانه برگزین، و از اشجار و درختان، یعنی مناطقی که این چنین است، و من مایرشون، و از بلندی ها و از نهات برجسته. اولین جزء وحی انتخاب مسکن و جایگاه و لانه برای این حیوان با همه ویژگی هاش، یعنی آنچرا که در این جهت به کار می‌بندد، همه محتوای وحی آن است که خداوند به این موجود غریزتاً آموخته است و طبق اون عمل می‌کند. نکته زیبا این که خدای سبحان این حیوان رو در قرآن مطرح می‌کنه، اون هم به شکل وحی و اوها ربک الی النحل بازگو میکند ذات پروردگار. و سوره مبارکه اصلا سوره النحل میشه، نکته همین عزیزان، نکته از همینجا شروع میشه که در میان تمام این موجوداتی که اقران این حیوان هستن، ویژگی منزل و مسکن این حیوان متفاوت از بقیه موجودات هم ردیف اوست. تصور بفرمایید، یعنی این حیوانی که جایگاه منزل او خاص است. دقت بفرمایید، من حیف از اینها رو نگم. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذ الجبال، نه ان اتخذی فی الجبال، نه اینکه کوه ها را مسکن کن، نه اینکه در کوه خانه بگیر، بلکه ان اتخذی من الجبال. این کلمه من خیلی معنا را عوض کرد. نفرمود در کوه، چون این حیوان در کوه خانه نمی کند، مانند خیلی از آشیانه در این بین این شیار بگیرد، این کوه بگیرد، این نمی دارم سنگلاخ کوه مثل بعض از حیوان، نه اینطور نیست، این گونه نیست، بلکه من الجبال است، از کوه خانه می گیرد، نه در کوه خانه بگیرد، قسمت های مرتفع رو انتخاب می کند. دوم، نه همه کوه ها، من الجبال، مناطق خاص، کوهستان های خاص با آب و هوای ویژه اون، با استعداد خاص کوهستانی، یعنی با انتخاب گری این اتفاق می افتد. من الجبال، این ظرافت رو خداوند با کلمه من متذکر می شود. فرمود او ها رب بکنه لنه لن اتخذی من الجبال بیوتن. پس با تمام انتخابگری بیوت خودت رو انتخاب میکنی و شجر رو یعرشون که اشاره کرد. حالا استظهار داری که اساسا مهندسی ساخت خانه این حیوان چیزی بوده است که از دیرباز ذهن انسانها رو به خودش مشغول کرده است. و این شگفتی اولی که در کار این حیوان و این موجود ظریف آفرینش، این به اصطلاح بعد اون آقای یوری چون کتابی که نوشته است و خیلی ها، بالاخره این دارو سازان بالدار تعبیری که به کار برده است ترجمانش این میشه دیگه. در مورد اون کتاب بسیار سنگینی این کتاب، این حیوان اولین نکته‌ای که ذهن رو مشغول کرده است در مورد این همین بود است از دیر باز، یعنی از گذشته باستانی نگاه کنید. در یونان و حکمای یونان بزرگان مثل فیثاغورس کار می‌کردن روی این حیوان، اما اولین چیزی که ذهنها رو مشغول می‌کرده است همین شکل خانه و وضعیت منزل و سکنای این حیوان بوده است، گذشته از اون فضای خاصی که انتخاب می‌کند که بهترین فضاها رو باید انتخاب کند که بتواند به دنبال اون قسم بعدی بیاد. ثم کلی، بعد بخور، استفاده کن من کل ثمرات، باید جایی باشه که کل ثمرات باشه، نمی‌تواند هر کجا باشه، باید در جایی باشه که مواد مورد نیاز این حیوان وجود داشته باشه و مواد مورد نیاز اون هم نابترین مواد است. باید گلستان باشد، باید فضایی باشد که در اون عطر گلها پراگنده باشد، باید رویدنی هایی باشد که به کار آید در این جهتی که میخواد این استفاده کنه و تولید خودش رو عرضه کنه برای انسان ها و این خدمت رسانی رو به بشر بکند، باید این تناسب وجود داشته باشد، بلا نمیشه. خب شکل خانه این حیوان هم که عزیزان می دانید، یعنی در میان اشکال هندسی شما از مثلث شروع کنید بیاید تا مسمن بگید، مثلا تا 8 ضلعی بگید، از 3 ضلعی 4 ضلعی بیاید 8 ضلعی 9 ضلعی، در میان تمام اینها از جهت هندسی مسدس یا 6 ضلعی منظمترین، دقیقترین، استوارترین شکل هندسی است. هنگامی که مسطح میشه این استوارترین، یعنی کاملا زوایا به گونه منفجره میشه که عرض به خدمتون کاملا هم رو کنترل میکنن و نگاهداری میکنن و زاویه به حدی است که خلل و خرج و مشکلاتی هم ایجاد نمیکنه. مثل مثلث نیست که در زوایای تنگ مثلث مشکلاتی پیش بیاد، هم منفرجه است، اینها به گونه باز هم در این حال استحکام هم رو کاملا نگاه می‌دارن و یه شکل خاص هندسی دقیق پایداری از این مسدس و 6 ضلعی حاصل میشه. اون هم به شکلی که دو سویه استفاده می‌کند این حیوان، یعنی از هر دو طرف این مسدس استفاده میشه، با اون کفی که بین این دو را از هم جدا می‌کند با مقاومت مصالح بالا، یعنی از اون شمع و مومی که اندود میکنه خانه خودش رو، مقاومت رو به بالاترین سطح ممکن میرسانه. این جز وحی الهی نیست که خداوند به این حیوان آموزش داده است. با این شعور مرموزی که در ذات این پدیده خلقت هست، بهترین شکل هندسی رو انتخاب میکند، با بالاترین مقاومت مصالح خانه رو میسازد، اندود میکند. و جالب اینه که در انتها اون دیواره وسط شکل هندسی که ایجاد میکنه در انتها مخمس باز، یعنی حالت 5 ضلعی پیدا میکنه و این پیچیده، خیلی پیچیده است این کار، اینقدر پیچیدگی در این کار گاه از آن رو به حدی این متوجه کرده است که تعابیر خاصی دارن کسانی مانند مونس میترلینگ، این رو یه چیز خاصی میدونن، غیر عادی میدونن با همون نگاه خودشون. فرمود و اوها ربک الا النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، این نکته اول از وحی و رکن اولش، و من الشجر و مما یعرشون، یعنی اساسا به طور کلی پدیده انتخاب مسکن، جاگزینی، انتخابگری و بعد ساختار هندسی کار این حیوان خودش از شگفتی ها و زیبایی های زندگی این پدیده خلقت و این عجوبه ایست در میان حیوانات دیگر. رکن دوم، بعد از اینکه مسکن آماده میشه و اطمینان پیدا میکنه، چرا؟ چون این حیوان حیوانی است که در مسکن زندگی میکنه. تأکید قرآن به بیوت اینه، اگر این حیوان به غیر کلونی مسکن زندگی کنه حیات او ادامه پیدا نمیکنه. یعنی زنبور اصل اگر خارج از کندو باشد تنها باشد، در گلستان باشد، در بوستان باشد، بیش از زمان تعیین شده فعالیت کاریش، یعنی فارغ از وقت اداریش، اگر بخواهد بماند میمیرد، نمیماند. اصلا حیاتش منوط به زندگی کلونیه که در جمع باشه و در میان بقیه زنبورها باشه در اون فضای خاص. لذا خانه برای این حیوان معنای خانه بودن داره، معنای دیگه ای داره. مثل رمه نیست، مثل گله ای نیست که توی گله هم باشه. زندگی جمعی این هم باز با چارچوب خاص خودشه، یعنی باز با اون مدیریتی که در فضای این کندو وجود داره، با وجود یعصوب یعنی ملکه کندو. زنبورهای این که هر کدام مسئولیت خاصشون دارن، مذکرها مسئولیت خاص، مؤنثها مسئولیت خاص، خنثا مسئولیت خاص، هر کدام با ویژگی خاص خودشون به حفاظت خاص خودشون که این کندو رو به این خانواده کلی رو نگهداری میکنن. پس من تأکید میکنم دوباره این اصرار ورزی قرآن و شروع از ان اتخذی من الجبیوتن و تأکید رو کلمه بیوت نشان میدن این ویژگی ها این که خداوند از طریق آموزش خودش به این حیوان منتقل کرده است، اون هم در زندگی خودش داره پیاده میکنه. نکته دوم به تأکید دوم قرآن ثم، خب بعد از این که مسئله خانه انجام شد و مشخص شد تمام ویژگی های اون، ثم کلی من کل ثمرات، حالا نوبت فعالیت و کار این حیوان میشه. کلی بخور و انتفاع کن و بهره برداری کن. من کل ثمرات، از تمام ثمرات. ببینید کلمه کل ثمرات، کل اومده رو ثمرات، ثمرات یعنی میوه ها، آثار و عرض به خدمتون گل ها، همه اینها ثمرن، ثمره این گیاه، حاصل این گیاه میشه ثمره، خود میوه باشه یا گلی باشد، شکوفه ای باشد، هر چه باشد. من کل ثمرات، خود این کلمه ازن واژه کل که اینجا به کار میبرد خیلی معنا رو سنگین میکند. من کل ثمرات یعنی مسئولیت و کار این حیوان رو نشان میدهد که معمولی نیست. اگر این میخواد استفاده بکند، کار او چیز دیگریست. یعنی میزان عجیب واقعا اینها رو که خداوند چطور این انتخاب میکند و این ویژگی ها رو در طی این چند آیه به زیبایی رؤوس کار و ارکان شگفتی های این حیوان رو متذکر میشه و انسان ها رو متوجه این شناخت و این بحث میکند. این حیوان به شکل طبیعی اگر بخواد نیازهای خودش رو اسخاهی میکنه، مانند گاو و اشتر فراهم کند، زحمتی نداره براش، کاری نداره براش. این اگر بخواد به تعبیر ما اینکه 2-3 ساعت میتواند تغذیه خودش رو فراهم کند برای وجود خودش، برای زندگی خودش، برای سیری خودش، برای تأمین توان و انرژی و لذت‌های خودش، اما این نیست. این حیوان کلی دارد، اون هم من کل ثمرات، یعنی این حیوان از خدمتگزارترین حیوانات به جامعه بشری و پدیده‌های خلقت است. تمام تلاش او مستقیما در خدمت انسان، سه شیفت کار میکند، با حالی که خودش به نیم شیفت هم نیاز ندارد برای خودش، بلکه تمام اون انتفاع است، استفاده کردن و بازده دادن به بشریت و انسان هاست. یعنی یه خدمتگزار ششدانگ بیجیر مواجب کامل برای جامعه بشری است با این من کل ثمراتش. نیاز ندارد به این مقدار تلاش و کوشش این حیوان، اما هر 100 گرم اصلی که میخواهد فیه شفاونده ناسی که میخواد بیرون بده و به خدمت انسانها، 1,000,000 گل رو باید ببوید که از اینها استفاده کنه. برای هر 100 گرم اصلش باید قریب 1,000,000 گل رو ببوید که این خروجی رو بده. این میشه من کل ثمرات. خیلی کارت سنگینه، خیلی کلی من کل ثمرات، مسئولیت سنگینی دوش این حیوان وجود دارد. و باید برای تهیه عرض به خدمتون 500 گرم عسل، بین 500 تا 1 کیلو، حالا به استعداد مناطق مختلف و زنبورهای متفاوت، زنبورهای عسل متفاوت، بین 12,000 تا 15,000 بار وارد کندو بشه و خارج بشه، بره بیاد بره. که الان در بخش بعدی میخوانیم، در فصلوکی میخوانیم حرکت کردنش. ابتدا قرآن رو بیوتش تأکید میکنند، دوم رو شیوه تغذیه و کار کردش، ثم کلی من کل ثمرات، تا اینجا درست. حالا سوم رکن سوم تاکید قرآن، فسلوکی، سلوکش رو مطرح میکنه خداوند. این آمده شدش رو، این که باید هزاران بار این حیوان با این جرم کوچکش باید مدام سر بزند، این سو اون سو تولیداتش رو برداره، برد درون کندو فراورده خودش رو انجام بده، باز مجدد بیاد سر پست و خدمتش با تمام ویژگی هایی که دارد، با تمام رادارها و شاخص هایی که در شناخت مسیر خودش دارد و حواس عجیبی که دارد، که هیچگاه هیچ زنبوری به اشتباه وارد کندوی دیگری نمی شود، بلکه کندوی خودش رو تشخیص می دهد با تمام ویژگی های شناختی و حواسی که داره. کاملا فرمود من کل ثمرات فسلوکی، نکته سوم، حالا سلوک کن سبال ربک، ببینید راه خدایت را، یعنی راهی که خدا برای تو قرار داده است، مسیری رو که خداوند به تو طبق وحیش آموزش داده. بعد زللن، خداوند این سلوک رو به این حرکت سنگین آن بان به روبیا رو، از گلزار تا کندو رو، از بوستان تا بیت رو برای تو زلل کرده است. از ماده زله یعنی نرمش، همواری. همونطور که در مورد انسان میگیم خدا در مورد انسان ها مسیر زندگی رو برای انسان خدا هموار کرده است. ثم السبیل یسره، خدا راه رو برای انسان هموار کرده است در زندگی. همت میخواهد. فمشو فی مناکبها، ما این زمین رو براتون آماده کردیم، برید حرکت کنید، برید تصرف کنید، برید بهره برداری کنید. مهیا شده است زمین برای شما، بل عرضه و زن حال الانام، زیر پاتون کاملا مهیا و آمادش کردیم. برای این حیوان هم خداوند جمعت فصلو که ایسو بل ربکه زلولا، کاملا این مسیر رو برات آماده کردیم، برو و این سیر خودت رو ادامه بده در این آمده شد و تهیه کارت. خب تا اینجا بس ملاحظه فرمودید رو سه نکته، یعنی ارکان کار این حیوان خداوند تأکید کرد، شد مقتضای وحی و تفسیر وحیش. ابتداعا بحث عن التخلی من الجبال بیوتا، بحث خانه و انتخاب و شکل هندسی و بقیه ویژگی‌هایی که من یه اشاره کوتاهی کردم. خاطرم هست وقت هایی من در سال از این جهت میگم که، یعنی به خاطر تذکر به دوستان میگم، نه برای مسئله شخصی، بدیهیست برای عزیزان و بزرگواران. خاطر مسیح وقتی سوره مالک نحل رو مثلا در سالهای شاید 70، اولین باری که این سوره رو میگفتم 70-71 بوده، 25 سال قبل که این سوره رو برای اولین بار تفسیر میگفتم، شاید 22 سال قبل، خاطرم هست بیش از 3-4 هزار صفحه من مطلب پیرامون زنبور عسل و عسل خوندم، به یاد داشت کردم، نکته برداری کردم. البته به بخشی از کتاب ها من دستی داشتم، قطعا کتابای بسیار زیادی بود، منابع دیگه بود به زبان ها که من فقط تونستم این مقدارش اون زمان مطالعه کنم. در طی بازه زمانی کنجکاوی خود من بود، یه لذت روحی بردم، احساس کردم مایلم بیشتر بدونم در این جهت. قطعا بیش از 2500 صفحه مطلب خوندم اون زمان، 3000 صفحه مطلب خوندم و هنوز شگفتی ها فراوان در مورد این حیوان عظیم، واقعا با تمام کوچکی و خردی. پس رکن اول رو ملاحظه فرمودید، اتخذی من الجبال بیوتا. دوم، ثم کلی من کل ثمرات، شیوه تغذیه این حیوان و استفاده اون، تشخیصش که به غلط بر روی هیچ گلی ننشیند، بلکه بدون از اول نیاز نداره آزمایش میکنم پوز بزند که آیا این به دردش میخوره مثل این حیوان مثلا که بد بخورد یا نه، نیاز به پوز زدن ندارد، این نیاز به تست کردن نداره، شاخکاش تستره، کاملا تشخیص میدن که باید نزدیک این بشه یا نشه، یعنی وقتش تلف نمیشه. میداند چه بخورد، گاه مثل ما آدمیان نیست که نمیداند چه بخورد، میخورد، فقط هم طیب میخورد، فقط طیب میخورد. اینی که یه وقتی این حدیث رو از وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا و محمد مصطفی خدمت دوستان خوانده بودیم که مثل المؤمن مثل النحله، مثال و وصف مؤمن مانند زنبور عسل است، لا یأکل الا الطیب، زنبور عسل نمیخورد مگر طیب و پاکیزه. بهترین شهد، عالی‌ترین گلها رو میمچد. ولا یخرج منها الا طیب، و از اون هم برون نمیاد مگر طیب. الان در ادامه میخوانیم. مؤمن اینطور است. تغذیه مؤمن باید زنبورگونه باشد، زنبور عسل، پاکی و طیب. نتیجه خروجیش هم میشه طیب و پاکیزه. گفت غیر بشر رسول خدایان فزون از همه، به دانش و رای که بود مؤمن بلند محل، به مثل راست همچون نحل عسل. اون اشعار زیبای جامی و تا طیبات آن و طیبین آمد، زد آن به زد این آمد از نبی آنچه صحت است. چی؟ تا میرسد به اونجا که از خبیثات الخبیثین است و مرتبط میکنه این رو به طیب گفتار و طیب اندیشه و خوراک پاکیزه و خروجی پاکیزه و بسیار ذکاوتمندانه از حدیث نبوی استفاده میکنه که اینو من در سوره مبارکه مؤمنون در آیه 26 مفصل گفتم و شرح کردم. در سوره ببخشید نور آیه 26 مفصل اشاره کردم و مطرح شده است. بهترین تغذیه رو من کل ثمرات، نکته دوم. سوم، تمام وجودش مصروف تلاش. اصلا نمیشه انرژی که این حیوان صرف میکنه برای این تولیدش اصلا محاسبه کرد. ثم عرض به خدمتون، کلی من کل ثمرات فسلوکی. فسلوکی نکته سوم. سبل ربک ذللن. این سه نکته اساس. حالا چهارمین نکته، بعد از اون گزینش مسکن و بعد از اون استفاده بهینه و به دنبال اون مسیر و سیر و انجام فعالیت دقیق، یخرج من بطونها. خروجی و نتیجهش چی میشه؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. برون می آید از بطون و اندرون این حیوان شراب. شراب یعنی مای و شراب، یعنی اون چه خورده میشه. اون تا وقتی که گلوگیر نباشه میشه شراب، یعنی اون خوردنی که نیاز نیست خیلی شما این آروارها رو به کار بندازیم، آسیابها رو به کار بندازیم، خیلی مزقش کنیم، خیلی فشارش بدیم، اون رو با کلمه شرب به کار میبرن. غیر عقل، عقل نوعا خوردنی است که درش مقداری تلاش میخواد، دهان باید کار کنه، خلاصه این باید بجنبد. اما اون که کمتر اون میشه شرب. اصل این گونه است دیگه. فرمود من بطونه ها شرابون، یعنی نوشیدنی که خوردنی که مختلفون الوانو، رنگ های آن بسیار متنوع و مختلف. خب دیگه این که در مطالعات دوستان می نویسن که قریب بیش از 40 رنگ در طیف های رنگی عسل وجود داره. اما چرا این رو خداوند متذکر میشه؟ اول ببینید، چون بحث خوردنی است و بحث نوشیدنی انسان است. اساساً خود رنگینه در خوردنی و نوشیدنی اگر نمی بود، انسان ها چندان رغبت به خوردنی ها پیدا نمی کردن. یه ذره تو این آب که می دانیم با تمام خصوصیاتش یک کمی رنگ پیدا می کنه، مردم به این شربت تمایل ها پیدا می کنند. و به این آبی که بی رنگ است و رنگش به تعبیر وجود مبارک امام صادق رنگ حیات است و رنگ زندگی است، بی مهری می کنند گاه. نسبت به این خودش رنگینه و رنگ در خوردن. سفره را اصلا ببینید، میگن آن سفره رنگینه یا سفره رنگین نیست. چون این زعفران رو میبینید که نقشی ایفا میکنه تو رنگی زره. زرکار خانم تو آشپزخانه یک کمی از دستشون در میره، ناپریزی میکنن یکم بیشتر میاد. چه رنگی پیدا کرده است، چه تعدیگی شده آقا. از اون تعدیگی هایی میدونید که اینم باید نعمت خدا رو به جا بیاریم. اینم کار خانم های مشهدی است البته، این تعدیگ های این چنین جای دیگه این خبرها نیست. و این عرض به خدمتون، تعدیگی در میاد که رنگش رو نگاه میکنید چشم دل باز کن که جان بینی اصلا دیگه. و همینطور تو این نمیدانم این زرشک رو کنارش گذاشتن، رو این برنج ریختن، رنگ این اصلا یک صفای دیگه به سفره داده است. این خورش رو نگاه میکنید، این نمیدارم سبزیجات تو این سفره رو نگاه میکنید با رنگ های متفاوت، عجب ترکیب رنگی شده است. این سبز اون، قرمز اون، نمیدارم پیازچه اون، ترکچه اون. اصلا خود رنگینه ای که خداوند در معکولات، مشروبات، خوردنی ها و نوشیدنی های ما انسان ها قرار داده است، ذائقه ما را تحریک میکند، اشتهای ما رو باز می کند و مهیا می کند و ارتباط خوبی با اینها برای ما یه لذت بصر میده، یه لذت روحی میده، یه لذت جسمی میده و فوق‌العاده است. لذا خداوند ابتداعا رو لونش تأکید میکند، مختلفون الوانو. این اصل هم همین حالت رو دارد. از کدام سرزمین باشد، از کدام کوهستان باشد، از کدام دره باشه، از کدام نوع گل، نوع گیاه، رنگش تعیین کننده است. و عرض به خدمتون شگفت‌انگیز، از اون قرمز و اون چنان رنگ میبینید تا اون زرد کمرنگی که دیگه داره شکل خاصی پیدا میکنند، یه شفافیت و زلالیتی درش دیده میشه. خداوند یه طیف رنگی فوق‌العاده‌ای رو در این پدیده قرار داده است. فرمود یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو، به رنگهای متفاوت و گونه گون. حالا فیه شفاء للناس، میرسه به قله وحز. فیه در این ما یخرج و در این خروجی این حیوان پناه به خدا میبریم. شفاء للناس، کلمه شفاء میدونید که ما بکار و ننزل من القرآن ما هو شفاء بکار میبریم، یا کلمه انشاءالله خداوند جمال شفا بده. کلمه شفا در لغت به معنی کناره هاست. لبه یه چیز رو میگن شفا. وقتی انسان به انتهای بیماری میرسد و به مرزها و آستانه سلامتی پا میگذارد، این میشه شفا. اصلا خود لغت اینه معناش. شفا سلامتی نیست، برون رفت از ابتلا است. که انسان دیگه به اون انتها میرسه و به آستانه عافیت پا میگذارد، این میشه شفا. فیه شفا اون لناس، در این شفا. شفا رو اینجا میبینید با تنوین تنکیر میاد، نکره میاد. فیه شفا اون ای و شفا اون، یعنی یه تعظیمی درش وجود دارد. چه شفاییست و چه کمککاریست این ما یخرج به این نوشیدنی که خداوند، خوردنی که از این حیوان خدای سبحان به انسانها میدهد که انسانها رو به چه مرزهای عافیتی میرساند. لناس، خب من دیگه لحاظ بحث دیگه عرض به خدمتون اشارات مختصری عرض میکنم و امیدوارم که دوستان خودشون انشاءالله مایل بودن که لذت این آیات رو بهتر متوجه باشن، مراجعه میکنن، باز منابع رو میبینن از زبان دوستانی که عرض به خدمتون بیشتر کار کردن در این جهت. من بر اساس همون نوشته هایی که عرض میکردم خدمت دوستان، یه وقتی خاطرم از این شاید این کاغذ رو من خیلی سالها، همون سالها نوشتم، مثلا که باز مرور میکردم، امروز چک میکردم با بعضی از منابع و نگاه میکردم. خب فیه شفاء للناس، خداوند این خروجی این حیوان رو به گونه غنی قرار داده است که میشه گفت منحصره از خیلی از جهات. یعنی بهترین قندها رو مهیا خداوند. بالاخره این مغز ما انسان ها چه بکنیم دیگه، خوراکش گلوکوز است، اون هم باید ناب بهش بدن تا درست بتونه کار کنه. خداوند گلوکوز رو، فروکتوز رو، منو ساکارید رو در این عسل قرار داده است. عالی، این سنوقند رو که دیگه ترکیب کامل اندیس با تمام ویژگی های خاص خودش، آنزیم های لازمی که ما لازم داریم در معده ما و در فرایند هضم و جذب و غیره، آمیلاز، کاتالاز، لیپاز، خداوند هر سر رو در عسل یک جا جمع کرده است و قرار داده است. بهترین املاح، کلسیوم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، آهن، فسفر، گوگرد، رادیوم، خداوند اینها رو در عسل قرار داده است. یعنی یکی از علتها این که این ماده سرشار از آنتیبیوتیکه. و میبینید در اهرام ثلاثه مصر وقتی به اصطلاح مقبره رو چند سال قبل کشف کردن، کوزه ی عسل فراعنه دست نخورده بعد از 4000 سال قابل استفاده بود. بعد از 4000 سال، این The Act of God تو این کتاب می نویسه این رو. اون آقای پروفسور استاد دانشگاه منچستر میگه من اون عسل رو دیدم، انگشت دادم به اون عسل، چون اونقدر پتاسیم داره که امکان فساد درش نیست و کاملا حفظ شده است. املاح سرشار عالی در این اسیدهای عالی و پروتئین ها کاملا درش تنظیم شده، معتدل با بقیه. ویتامین ها دیگه بگید به یک، به دو، به سه، به چار، عرض به خدمتون به شش، ویتامین سه فراوان دارین. الحمدلله خداوند قرار داده شد یک کانونی از انواع و اقسام ویتامین های مورد نیاز انسان ها. خب این بعد غنی بودن این ماده رو خداوند، منتها تأکید قرآن به کار کرده این هاست. فیه شفا اون لبناس، اون اثرگذاری که در این جهت عرض به خدمتون دارد. خب بوالی سینا وقتی در قانون وارد میشه صفحات متعددی رو اختصاص میدهد به آثار این. یعنی قبل از بوالی همینطور که از کردم حکمای یونان این کار رو کردن، حتی ارسطو کتاب داره در این جهت در مورد زم، در مورد اصل و کار کرده اصل. و ادامه پیدا می کند تا از زمان ما عرض کردم تعلیفاتی که الان در این جهت کامل نوشتن و حداقل چیزهایی که در مورد اصل با آزمایشات و با مطالعات دقیق نوشتن. بالاخره اینو هممون می دونیم دیگه، کارکرد عمده اون بعد از اون خاصیت هایی که برای فعالیت سلول های مغزی و غیره دارد، بود درمانیشو که نگاه میکنیم دیگه مقداری که این فصل ها میشه سریعا به شما توصیه میکنن، میگن از عسل و لیمو غافل نشید، این ترکیب ترکیب معجزه آوری است. این رو بالاخره بدانید، البته به اون شکل خاصش اگر بلد باشن دوستان استفاده کنن که عسلش بیشتر میشه، در دستگاه تنفس فوقانی فوق العاده مؤثر و جدی برای زکام که خودش درمان واقع. ورم حلق رو اونهایی که خیلی گرفتارش بودن گاهی خوب میدانن، میدانن که فارنجیت رو چگونه تسهیل میکنن درمانش. ورم حنجره رو که باز مقداری سختتر میشه، لارنجیت رو چگونه کمک میکند به تسهیل اون. زخم معده رو، برونشیت رو چگونه میتواند تسهیلگری کند در درمان. حتی ماهیچه های قلب رو قطعا آزمون شده تقویت می کند. در خود ساختار خون هموگلوبین رو افزایش می ده. به کار کرده هفتگانه کبد بسیار کمک می کند. و برای دیگه به این آخری دل بستن بهترین خواباور است. که با خواب انسی دارند، یه خواباور بسیار قوی و کاملا کار است. باز برای اونهایی که به زیبایی پوستشون فکر میکنند، بعضی از حضرات بزرگواران و نگران از بعضی از چروک ها هستند و غیر، از مهمترین خوردنی هایی است که کمک میکنه به تراوت پوست، زدودن پاره از مشکلات این چنینی که کاملا اینها تجربه شده است. فیه شفا اون لناس، این در مورد خود ما یخرج و عسل رو خداوند مطرح میکنند، اما اون طرف رو میدانیم که این حیوان رو خدا درش برکاتی قرار داده است. این حیوان موهایلی نه فقط عسلش بلکه نیش اون هم و زهر اون هم کارایی های عجیبی دارد. باز من دیدم یه منابع مستقلی رو فقط پیرامون این نوشتن بعضی ها، کارهای تحقیقاتی که انجام شده روی آزمایشگاهی و غیره که انجام شده است، در درمان روماتیسم از نیش زنبور استفاده کردن، در تعادل اعصاب سمپاتیک استفاده کردن، در کاهش کلسترول ازش استفاده شده است، کاهش فشار خون سرخ‌رگی از زهر زنبور استفاده شده، از نیش زنبور در گواتر استفاده شده، التهاب عنبی و شبکیه استفاده شده، در سل پوستی تجربه کردند این رو. و جمع همه اینا رو در یک کلمه عرض می کنم، اونهایی که عمرشون رو با زنبور گذراندند از طول عمر میانگین بشری بسیار فراتر عمر می کنند. یعنی گاهی بعضی از شمایده ها، یعنی با مشخصات دقیق، بعضی از زنبوردارها در هم دوران ما در عصر ما هستند و بودند که بیش از 140 سال عمر کردند که با این حیوان زندگی کردند و از برکات این حیوان، از نیشش هم بهره بردند، از نوشش هم بهره بردند، از هر دو خوردند و نیشیدن و نوشیدند و این بهره رو بردند و این استفاده رو از این حیوان داشتند. و عجیبه دیگه، حالا جزئیات درون لانه این حیوان که دیگه خارج از مقوله بحث ما و آیه است، دیگه چه می کند وجود این ملکه؟ این جمله رو دقت فرمودید، امیرالمومنین فرمودند که انا یعصوب الدین من یعصوب الدینم. یعصوب یعنی امیر النحل، یعنی ملکه کندو که تمام نظم و فرماندهی کار به دست اوست. تمامی انضباطی گفتیم همه زیر فرمان او انجام میشه و یک ملکه اقتدارش تمام این کلونی رو اداره میکند با هزاران و در هر عرض به خدمت عزیزان 45 ثانیه یه تخم میگذره این ملکه و در مجموع شبانه روز 2000 تخم میگذره و تا 1,000,000 هم تخم میگذره این ملکه. کاملا دیگه نقشش کلیدی حساس با نگه ویژگی های خاصی که داره و شناخته شده برای بقیه اعضای کلونی و پیچیدگی هایی که داره و فرماندهی که داره و هدایتگری که داره. کسی زودتر از ساعت کارش بر نگرده، ساعت کار مفید نباید 8 ساعت 1 ساعت و نیم باشه، 1 ساعت باشه، بود 8 ساعت کار مفید انجام بشه. دقیق انضباط کاری، مدیریت زمان، مدیریت کارایی، بهره‌وری، پروداکتیویتی، همه اینها توی کلونی و کندو به هدایت و رهبری یعصوب و ملکه زنبورها دیده میشه. و اینها شگفتی هایی است که حالا دنیای مطلب گفتند و کار کردند و نوشتن. اخیرا دیدم مستندی رو، حتی خاطرم نیست کدام یک از شبکه‌های تلویزیون بود، پخش میکرد. من فرصت داشتم نیم ساعت چون نگاه میخواد ذهن من تجدید میشده چیزهایی برای بسیار زیبا و دقیق. بحث سوداوری کار بود، یعنی بوده کارکرد اقتصادی این مسئله بود که واقعا زیبا و شگفت انگیز و چه درآمدهای کلانی رو از تولید ملکه، تخمگذاری ملکه و هم چیزای عجیبی که واقعا فوق‌العاده است. همه ی مطالب رو خداوند بازگو کرد عزیزان. از و اوها مجدد بخونیم آیه رو. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خداوند وحی کرد. ببینید وحی گذشت بحث من، اما این قسمت رو متصل میکنم به قسمت اول بحث. گاهی تو قرآن میگید که خداوند فرموده است و اوها مثلا زادک مما اوها الیک ربک من الحکمه. پیامبر، این از وحی است که خدا به تو گفت که حکمت است. یعنی گاه وحی حکمت آموزی میکند، علم آموزی میکند. دقت کنید، گاهی و اوحینا الیهم فعل الخیرات، گاه عمل آموزی میکند وحی. یعنی گاه علم رو گاه عمل رو از دل وحی بیرون میکشیم. خیلی مهمه. مثل این که خداوند اون بعد کار کرده عملی رو با وحیش به این حیوان میدهد. اوها رب که الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، انتخاب خانه و غیره، و من الشر ما یعرشون، و ثم کلی من کل ثمرات. این تصرف کامل و این سونسو زدن با تمام اون چه عرض کردم خدمت بزرگواران و زحماتی که این حیوان میکشد و بهره برداری عالی و کافی از اینکه بهترین رو انتخاب کند، نابترین رو انتخاب کند و بهرش رو ببرد، به دیگران برساند. فصل و کیس و بل ربک، با تمام سخت کوشی و فعالیت و تمام تشخیص و مسیریابی و هدایتیابی و هر آنچه این حیوان در کار خودش دارد، نهایتا همه اینها در خدمت حضرت عالی. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، که شمه از اون رو، از ویژگی ها و خاصیت های اون رو خدمت عزیزان خواندیم. حالا تمام اینا که گذشت، ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، در تمام اون چه گفتیم آیت و نشانه است برای مردمانی که متفکرند. خب این حرفا گفتنش و شنیدنش خوب شیرینه، اما قرآن پیامش چیز دیگه است. تفکر در این موضوعات است، تعمق در این موضوعات است. اون نوبت عرض کردم خدمت دوستان، اساس تعالیم قرآن عزیزان اینه که انسان‌ها، یکی از مهمترین اساسی‌ترین تعالیم قرآن اینه که انسان‌ها از این نگاه سطحی نگری به خودشون، به وجود، به زندگی در بیان، عمق پیدا کنه نگاهشون به هستی، به وجود خودشون، به آنچه پیرامون اونهاست. از این نگاه های سطحی نگرانه عادت زدگی به در بیان و از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. بشکنن این هزارهای عادت رو و این اذهان رو فرو ببرن، با تعمق به حقایق، به موضوعات بنگرن و لذت اون رو ببرن. در اخری ام و عسل خوردیم، اما تفکر در عسل نکردیم. عسل رو لذیذانه خوردیم، اما متفکرانه نخوردیم. توجه قرآن این میگه، پیام قرآن اینه که به آنچه ذات حق میگوید متعمقانه نگاه بشه. بعد عسل برای انسان دیگه عسل نمیشه، واقعا عسلی میشه، یه چیز دیگه ای میشه واقعا وقتی انسان میرسد به اون مایا. فرمودن فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. بسیار زیبا و لطیف. خب به اینجا که رسید و یه شمه باز از این موضوعات گفته شد، سدید این جمله رو میگم و که بگذاریم برای انشاءالله همین آیه رو سریع از میکنم. آیه بعد دیگه مون اول مستقل بحث است. والله خلقکم ثم یتوفاکم. بدونید تو تمام اینها دست خداست و حضور خداست، بندگان خدا، همون خدایی که خلقکم، شما را آفرید. ثم یتوفاکم، سپس بر اساس قاعده حکیمانه خیش شما را توفی می کند. توفی دریافت کامل. چه چیز ما رو خداوند دریافت می کند در لحظه مرگ؟ الله یتوفی الانفس حین موتا. جسم ما که دریافت نمی کنه خدا، روح ما رو دریافت می کند، نفس ما رو دریافت می کند. تن که می ماند همینجا در خاکدان، پوسیده می شود زیر خاک، تجزیه میشه تا اینکه فردایش خداوند باز به قیامت ملحق به جان و نفس کند. اما اون چه دریافت میشه از ما، این جان و روح ماست که خدا دریافت میکند. و الله خلقکم ثم یتوفاکم. حالا تو این آمدن و رفتن اینم نیست که همتون 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، ممکنه 30 سال باشه، ممکنه 50 سال باشه، نه اینکه ممکنه به 80 سالگی برسن، به 90 سالگی برسن. سرش هم نمی فهمیم. و منکم من یرد الى ارذل العمر. بعضی از شما می رود تا ارذل عمر. ارذل از ماده رذاله و رذل به معنای پایینی، دونی، سستی. عمر که همون عمره، میرسید به اون مراحل پایینی عمر، یعنی اون مراحلی که از جهت توان و قوا باز چی میشید؟ ضعف میگیره شما رو. مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری یا نیستی. و منکم من یرد و الی ارذل العمر. آدم میبردتون به اون مراحل پایینی عمر، به اون شرایطی که دیگه تاب و تمان ندارن، ذهن پویایی خودشو نداره، جسم کارایی خودش، اما برای همه تون نیست. منکم من یرد دو الى ارذل العمر. عجیبه. لکی لا یعلم بعد علم شیئا. به حدی که بعد از تمام دوران دانستن و آگاهیتون میرسید به حدی که نمیدانید چیزی را. نمیدانید. تمام این زحمات کشیده شد، این سیر عمر رفت، فرهیخته، فرزانه، مدرسه دیده، دانشگاه دیده، به اوج اطلاعات رسیده، بعد به مقطعی از عمر میرسد که تمام این داشته ها هیچ در اختیارش نیست. میخواد یه نکته این رو یه بس نمیاد یا اشاراتی بکنه، اصلا نمیتونه استفاده کنه تا اون حد. حالا اون دیگه مراحل انتهایی رو خداوند میفرماید. من یرد دو اله هر زل الامور لکه لا یعلم من بعد علم شیئا. اما تمام اینها ان الله علیم قدیر. تمام این فرایند از خلق تا پایان همه بر اساس علم و قدرت الهی شکل می گیرد. ان الله علیم قدیر. والله فضل بعضکم علا بعض انفرقیز، که بحث اقتصادی اجتماعی خیلی حساس و پرسوال و پر ابهامیست که باید انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان بازگو کنیم. خب این بحث شیرینی بود، چون بالاخره موضوعش عسل بود و عرض به خدمتون و انشاءالله که کمک خواهد کرد به توسعه و عرض به خدمتون اقتصاد بهتر اصل انشاءالله و با اون یه تفکرونش البته ما نگاه میکنیم. امیدواریم که خداوند کام شما عزیزان و از برکات عنایات خودش در دنیا و آخرت شیرین بگرداند و توفیق تفکر و فهم بهتر آیاتش و نصیب و روزی همه ما بفرماید. آنی و کمتر از آنی دست ما را از دامن قرآن پیامبرش و اطاعت رسولش در دنیا و آخرت کوتاه مفرماید. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.